شنوندگان عزیز، آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی در پراگا پای میگیریم. شالو گلخوجا هستم در خدمت شما عزیزان. امروز 20 ایول این موضوع را داریم. امام خطیب مسجد شهر کولو با دو همراهش برای همکاری با شبکه ممنوع به زندان محکوم شدند.
ما ریزاوی از جانب کمیته دین پیشنهاد کرده و رسم برداری نمونده توسط شبکه فیسبوک ارسال کرده.
کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت سوخت شماره دقیق هلاک شده ها در سیل چند روز پیش رو اعلان نمود. جسد دو زن را هنوز نیافتند. و توجیک مطلوبات میگوید خصوصی گردانی بزرگ تاریخی پنجشنبه جوابگوی کنون های تاجیکستان میباشد.
ارزش برآورد، مدت قرار سودا اجرا کرده اید. ارزش برآورد است، برآورد است.
در دوامی شش ماه سال روان 182 نامگوی ادبیات مذهبی از طرف کمیته امور دینی تاجیکستان خلاصه منفی گرفته است. در این باره 22 ایول مسئولین کمیته دینی تاجیکستان اطلاع دادند، ولی نام کتاب و رساله های رد شده را به زبان نآوردند.
ادبیات کمی زیاد است، همه اون رو ما نام با نام گفتن نمیتوانیم. اصلا خلاصه تشخیص این گونه می شود که اون اگر صراحتاً دعوت به سوی چی کند یا به ترتیبی کند یا یک زمینه برای بدبینی بین پیروانی دین های گوناگون گردد یا سبب مثلا برانگیختن کینه و عداوت شود، خلاصه منفی می گیرد.
شرکت کنندگان نشست در شهر دوشنبه به تکرار از رئیس کمیته درخواست نمودند روی خط کتاب های منع شده را آشکار نماید.
روی خط نهایی شدگی نیست، چون که بسیار تشخیص ها در اساس درخواستی شخصی شدگی هستند. یعنی ما یک روی خط نهایی را نداریم که فلان ادبیات تمام چی است، تمام معنا.
موضوع دیگری که مورد توجه خبرنگاران قرار داشت تا حال با استفاده نسپاریدن مسجد بزرگترین یا با اصطلاح مسجد قطر می باشد. با این سوال سلیمان دولتزاده پاسخ نو نداد.
اینجا صرف مسئله چی است؟ مسئله وقت یا زمانی که جانب ها به اتفاق می رسند که سفر جانب قطری صورت می گیرد.
کلانترین مسجد در تاجیکستان در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده. از 4 مناره بلندی 65 متری، گنبد 47 متری، تالار بزرگ، تالارهای خردی نمازگذاری، کتابخانه، اتاقهای سرشمار برای جلسه ها عبارت می باشد. خشت اولی ساختمان این مسجد را سال 2009 در روزهای تجلیل از سالگرد امام اعظم پیشوای مذهبی حنفی گذاشتند. در گذشته مقامات گفته بودند که سرمایه گذاری اساسی طرح قطر می باشد که برای ساختمان آن 70 میلیون دلار جدا کرد. تاجیکستان هم گفت برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار داده است. مقامات امور دینی تاجیکستان افزودند در نیم سال اخیر یگان مسجد را در کشور نبستند. تصمیم در این زمینه اساساً با قرار سود و یا مجلس متحدان دینی گرفته می شود، گفتند آنها. در عین زمان توری محمودجان رحمت‌زاده از شهر کلوب می گوید در این مدت در منطقه مذکور یک امام خطیب را پشت پنجره انداختند.
دادگاه منطقه کلوب محمد صادق سعیدوف امام خطیب مسجد محله نامبوی پایین شهر کلوب را برای همکاریش با شبکه ممنوع خبری به 5 سال زندان محکوم کرد. رئیس دادگاه عزت الله تبرزاده گفت عیب نامه امام خطیب 28 ساله هنگام محاکمه تصدیق و اثبات شده است.
از 1 فوریه تا 4 مارس سال 2021 با محمد اقبال از طریق تلفن موبایلی علاقه نموده با وای معاوضه‌ای از جانب کمیته دین پیشنهاد کرده را رسم برداری نموده توسط شبکه فیسبوک ارسال کرده است.
همراهی محمد صادق سعیدوف اینچنین عبدالغفور رجبوف و اسلام خان کریموف برای رابطه‌شان با رهبر شبکه اصلاح نیت 5 سال را در زندان نظامش پرزور پشت سر خواهند کرد. داملا خالمراد سعیدوف پدر محمد صادق سعیدوف سابق امام خطیب مسجد محله نامبوی پایین شهر کلوب گفت که از بالای حکم و جای شکایت نبرده اند.
چی شکایت میکنیم؟ دولت داری است دیگه و مکیده شکایت میکنیم؟
عزت الله تبرزاده رئیس دادگاه گفت تماس عیبدار شدگان با شبکه اصلاح نه یک دفعگی بلکه دوامدار بوده است.
در برابر این او معلومات را وابسته به وضع کنونی شهر کلوب را برایت مقامات اجرایی حکومت در شهر کلوب کارمندان و رهبران مقامات های حفظ حقوق توسط شبکه های بلوذکر کرده به محمد اقبال ارسال کرده است.
محمد صادق سعید و فرزند داملو خالمراد یکی از روحانیان شناخته کلاب سال 2016 امام خطیب محله نامبوی پویان شهر کلاب تعیین شده تا روزی بازداشتش در این وظیفه کار میکرد. و جز از این سه تن در شش ماهی سال 2021 پنج نفر دیگر در منطقه کلاب برای همکاری با حزب ممنوع نهضت اسلامی از 5 تا 8 سال زندانی شده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
ایدیگل قاسم‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس سابق کمیته کار با زنان امروز درگذشت. او 53 سال داشت. بعضی از همکاران سابقش به آزادی گفتند قاسم‌زاده تا دو هفته اخیر با نشانه های بیماری همگیر در شفاخانه سویتسکی یکم در دوشنبه بستری بود. سبب رسمی مرگ او هنوز اعلان نشده است. ایدیگل قاسم‌زاده از ماه مارس سال 2020 عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان بود. از آن پیشتر تقریبا 4 سال در منصب رئیس کمیته کوربوزانان و اویله نزی حکومت تاجیکستان فعالیت داشت. در زمان رهبری او نام کمیته زنان در مطبوعات و در رابطه با تصمیم و چاره‌های مختلف و گاه بحث برانگیز بسیار رسانه‌ای شده است. یکی از این تنقیدها به تشکیل ریت‌های فهماندهی به زنان در باره فرهنگی لباس‌پوشی ملی ربط داشت. می رویم به شمال تاجیکستان. کمیته حالت‌های فوق‌العاده می گوید در نویه عینی کارها برای رفع پیامدهای سیلی روز 19 ایول ادامه دارند. در شهر پنجاکنت هنوز دو جسد را که در نتیجه سیلخیزی بیدرک شدند پیدا نکردند. مقامات رسمی فعلا خسارات رسیده از این آفت طبیعی در وادی زرفشان را اعلان نداشتند، اما جزئیات آن در نشست خبری صدا داده است که از فرزان محمدی می شنویم.
بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ولایت سغد روز 21 ایول در نشست خبری جزئیات سیل روز 19 ایول در منطقه زرفشان را شرح داد. همچنین نام و نسب اکثر کشته شدگان این حادثه معین و شمار قربانیان را یک عدد بیشتر از چیزی که اعلان شد نامید. در ورقه اطلاعاتی نیاد آمده است که در شهر پنجکن جماعت دهات یاری دهه کشتودک روز 19 ایول بر اثر آمدن سیل دو نفر استقامت کننده آن مسلمه ایگمبردی و سال تولدش 1968 و آرام ایرالی و سال تولدش 1959 زیر لایقه مانده به هلاکت رسیدند. همچنین در چراگاه های تابستانی دهه کشتوده که از دهه در بلنده تخمیناً 30 کیلومتر جای گیرند، نجات دهندگان پیاده حرکت نموده جسد 8 نفر ساکنان این دهه را که به نگاهبینی چاروا مشغول بوده به هلاکت رسیدند یافته به پیوندانشان سپاریدند. اینچنین به گفته مسئولان دو زن را که در منطقه مذکور بیدرک گشتند جستجو دارند. آن روز در همین وقت و ساعت در ناحیه عینی در جماعت دهات ارمیتن دهه وشنگ نیز در نتیجه باران سیل به خواجگی خلق ضرری مادی رسیده است. سنه 20 یولی سال 2021 تقریباً ساعت 14:15 دقیقه در حدود ناحیه عینی جماعت دهات فاندریا دهه شورمشک با باریدن باران آمدن سیل به قید گرفته شده است. در نتیجه فرامدن سیل خانه های استقامتی راه ماشینگذر و پل ها خراب گردیدند. هنگام گذراندن کارهای برطرفسازی عاقبت آفت طبیعی به عمل آمده در پترود دریا جسد استقامت کننده جماعت دهات فاندریا ساکن دهه شورمشک بارانبای بارانوف سال تولدش 1957 دریافت کرده شده و مقامات های دخلدار سپاریده شده است. از روی آموزش کارشناسان حالت های اضطراری تنها در شمال تاجیکستان 293 موضع های خوفناک وجود دارند که هر لحظه می تواند یارچوسل یا دیگر حادثات طبیعی منطقه زیست ساکنان را آسیب رساند.
امروز در 60 عدد منطقه خیب کمی فهمیده گذرانده شده است. از لحاظ منطقه های آسیب پذیر در شهر ناحیه های ما اساسا این ناحیه های 8 خیلی که ما میدونیم شهری اسفره، نوحی دیوشتیش، نوحی جبار رسول، سپیتنین، بودی سرفشان همش اینا همشون از منطقه از جهت فرامدین سیل و منطقه ترمه منطقه آسیب پذیر می باشن.
در نیمه اول سال 2021 در ولایت سغد 331 حالات فوق‌العاده ثبت کرده است که در آنها 67 نفر به هلاکت رسیدند. مبلغ زیانی آن تقریباً 22 میلیون سومانی معادل نزدیک به 2 میلیون دلار آمریکایی حساب شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
نمایندگان اداره توجیک مطلوبات پس از تقریبا دو ماه تحقیقات رادیو زودی گفتند که بازار پنجشنبه را در خوجند بدون مزایده یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. رادیو زودی هنوز ماه ایون سندهای را دسترس کرده بود که بنابران مؤسس یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمان میهن است، ولی شرکت مالکی است معلوم نیست. نشست مطبوعاتی مسئولان توجیک مطلوبات نیز به این پرسش جواب نداد. تفصیلات در گزارشی برادیو صوفی و علی شیر ظریفی.
مسئولان توجیک مطلوبات در نشستی خبری این نهاد در دوشنبه گفتند بازار پنجشنبه خوجند را شرکت ساختمان میهن خریده است. با پرسش خبرنگاران که چرا مزایده صورت نگرفت، خورشید رحمانزاده معاون رئیس این نهاد گفت بر اساس سند و قرارهای داخلی اداروی چنین صلاحیت را دارند. او تاکید نمود که برای خریدن بازار یک عریضه وارد شده بود و آنها نیز بازار را فروختند.
و بنای اساسی که بود بنای توجیک مطلوبات بود، ارزش داشت در توازن، سود همه حجت های برای آموخ ارزش برآورد، مدت قرار سود اجرا کرده گیم، ارزش برآورد است، برآورد است. چقدر که بالا نرخی ما داشت توجیک مطلوبات فروخت است، این وقت اختیار داری توجیک مطلوبات.
مجتمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوپراتیو نیمه دولتی بودن 14 اپریل امسال از نو و با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد.
اتفاق توجیک مطلوبات و با سمت آن رسولین جمعیت و تشکیلات جمعیتی است و در دوره قرار رو فرمایش های فرض کردیم از طرف ریاست می شود، شوراش می شود یا مقام عالیش انجمن است، رفتار می کند، نظامنامه در باره فروش انشاءات ها دارد و اختیارداری می کند. یکم وای نیست اینجا، مالکیت خودش است، می خواهد می فروشد، می خواهد اجاره می دهد، می خواهد به اون شخص وابست می کند.
بازار پنجشنبه بار اول در سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباهی یافتند و آن را به صاحب پیشینه‌اش اتحادیه توجیک مطلوبات برگرداندند. بازار پنجشنبه در کنار مجمعه مسجد شیخ مصلح الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت می‌کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
و جمالدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی و دوماد رئیس جمهور گزارش OCCRP در باره تاثیر رساندن او را به فروش سهمیه‌های تشکیلات ایمان اینترنشنال به اساس خواند. نورعلیف امروز ضمن نشست خبری گفت کسی از بانک ملی به مالکان ایمان اینترنشنال فشار نآورده است تا آنها سهمشان را فروشند. دو هفته قبل مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته در یک تحقیقات نوشت بانک ملی تاجیکستان مؤسسان تشکیلات ایمان اینترنشنال را مجبور کرده است که نرخ ارزان سهمیه‌های خود را فروشند. به گفته رئیس بانک ملی، خرید و فروش سهمیه‌های ایمان اینترنشنال در اساسی دستور عمل صورت گرفته است. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ما را تماشا کردید. یادتون نرود که فردا شما را با خبرهای نفت‌وزه انتظار خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتون.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن
آنها. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. اداره حالتهای فوق‌العاده در سوق جزئیات سیل 19 یول در شهر پنجکند و نام 10 قربانی آفت طبیعی را اعلان کرد. اما مقامات گفتند 2 زن را که احتمال هنگام آمدن سیل ناپدید شدند تا هنوز نیافتند. آفت طبیعی روز 19 یول در ناحیه های عینی و کوهستان مسچا و دیوشتیج نیز چندین خانه و راه را ویران کرده است. افرادی فوتیده ساکنان دهه کشتودک جماعت یاری پنجکند بوده 7 نفر عضو یک آیله می باشند. مقامات می گویند در عموم هنگام آمدن سیل در پنجکند 12 کس قربانی شدند ولی جسد 2 نفری آنها را هنوز نیافتند. وزارت عدلیه بلاروس در پس منظری افزایش فشارها بر رسانه‌ها و جامعه شهروندی تلاش دارد که اتحاد روزنامه‌نگاران آن کشور را بندد. این نهاد 21 یول از دادگاه عالی بلاروس رسما درخواست کرده است که اتحاد روزنامه‌نگاران آن کشور را برای با تکرار پایمال کردن قانون برهم دهد. درخواست مذکور پس از آن صورت گرفته که مقامات بلاروس یک هفته پیش دفتر اتحاد روزنامه‌نگاران را کافتکاو و 20 یول حساب‌های بانکی آن را بستند. وزارت عدلیه بلاروس درخواست خود را چنین شرح داده که اتحاد طلبات را درباره پیشنهاد یک قطار سندهای مربوط به اجاره کارگاه‌هایش اجرا نکرد. اما مسئولان اتحاد میگویند وزارت با آنها وقتی کافی نداد تا سندها را آماده و پیشنهاد کنند. پزشکان در قرقیزستان روز 22 یول امکانی ساکنان را با واکسینه استرازنیکا آغاز کردند. گلبرا ایشیناپیسوا یک مسئول وزارت تندرستی قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داد که قرار است آخرهای ماه یول در دایره برنامه کوواکس 220 هزار مایه واکسینه استرازنیکا بگیرند. پیشتر آذربایجان همچون کمک بشردوستانه به قرقیزستان 40 هزار مایه واکسینه استرازنیکا داده بود. تا این دم ساکنان قرقیزستان با واکسینه های فارم و سپودنیک وی زیدی کرونا ویروس ام می شدند. ایدیگول قاسم زاده وکیل پارلمانی تاجیکستان و رئیس سابق کمیته کار با زنان روز 22 یول درگذشت و 53 سال داشت. بعضی از همکاران سابقش با آزادی گفتند قاسم زاده تا چند روز اخیر با نشانه های مانند به بیماری همگیر در شفاخانه سویتسکی یک در دوشنبه بستری بود. یک مسئول مرکز طبی رقم یک شهر دوشنبه معروف به سویتسکی یک روز 22 یول به رادیو آزادی گفت ایدیگول قاسم زاده گرفتار کرونا ویروس شده بود و 4 روز پیش او را در حالت وزنی با بیمارخانه آوردند. این پزشک همچنین گفت جسد ایدیگول قاسمزاده را از بیمارخانه گرفته به زادگاهش ناحیه وخش بردند. قاسمزاده در برابر دیگر وکیلان مجلس نمایندگان واکسینه ضد کووید 19 گرفته بود. سبب رسمی مرگ او تا هنوز اعلان نشده است. صبح 22 یول با صدا دادن بانگ خطر در سراسر تاجیکستان سنجش آمادگی جنگی ارتش آغاز شد. مقامات میگویند در تاریخ دولت تاجیکستان بار اول است که در سراسر مملکت سنجش آمادگی جنگی نیروهای مسلح، مقامات حفظ حقوق و هیئت شخصی ذخیره ها یا نیروهای احتیاطی تحت عنوان مرز 2021 برگزار می شود. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با گواردی ملی رفت و در مراسم گذشت نظامی شرکت کرد. بر اساس گزارش رسانه های دولتی تاجیکستان این سنجش با بانگ خطر در محل های معین شده دایر شد و در آن 100 هزار نیروهای انتظامی و 130 هزار افسران و سربازان ذخیروی شرکت کردند. رسانه های دولتی همچنین نوشتند که 20 هزار سرباز و افسر هیئت ذخیروی برای پوره گرداندن قسم های حربی سرحدبانان به منطقه های مرزی تاجیکستان با افغانستان فرستاده شدند. ساختمانی مسجد کلانترین تاجیکستان با سرمایه قطر پورا به آخر رسیده، اما زمانی به استفاده دادنش هنوز مشخص نیست. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان 22 یول گفت وضع بهداشتی سفر مهمانان را از قطر به تأخیر گذاشت. مسجد بزرگترین در تاجیکستان در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده، از 4 مناره بلند آشیانه 65 متری، گنبد 47 متری، تالار بزرگ، تالارهای خردی نماز گذاری، کتابخانه و نشیمن و اتاقهای سرشمار برای جلسه ها عبارت است. ساختمان مسجد را سال 2009 در روزهای تجلیل از 1310 سالگی امام اعظم پیشوای مذهبی حنفی آغاز کرده بودند. در گذشته مقامات می گفتند سرمایه گذاری اساسی تر قطر است که برای ساختمان آن 70 میلیون دلار جدا کرد. تاجیکستان هم گفت برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار داده است. بنیاد مسجد بزرگترین در حال است که سازمان و کشورهای غربی با کمیش 10 سال اخیر تاجیکستان را برای بستن بعضی عبادتخانه ها و محدود کردن آزادی های دینی ساکنان تنقید می کنند. مقامات همواره تصمیم خود را برای پیشگیری از افرادگرایی مهم خواندند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ایدیگل قاسمزاده، عضو مجلس نمایندگان، رئیس پیشین کمیته زنهای تاجیکستان بر اثر بیماری کووید 19 در بیمارخانه درگذشت. بعضی از همکاران سابقش به آزادی گفتند قاسمزاده تا چند روز آخر با نشانه های مانند به بیماری همگیر در شفاخانه یکم سویتسکی در دوشنبه بستری بود. یک مسئول مرکز طبی رقم یک شهر دوشنبه معروف به یکم سویتسکی روز 22 ایول بر رادیو آزادی گفت ایدیگل قاسمزاده گرفتار کرونا ویروس شده بود و چهار روز پیش او را در حالت وزین به بیمارخانه آوردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در ابتدا در شرایط خانه تبابت گرفته به بیمارخانه رفتن را قبول نکرده است. بعدن که حالتش وزنین شد به بیمارخانه آوردند. در زیر دستگاه نفسی سانعی گذاشتیم. خیلی تلاش کردیم اما نجات داده نتوانستیم. ویروس شوششان را تمام کرده بود. افزود مصاحبی ما با شرط ذکر نشدنی نامش. این پزشک همچنین گفت جسد ایدیگل قاسمزاده را از بیمارخانه گرفته به زادگاهش ناحیه وخش بردند. قاسمزاده در برابر دیگر وکیلان مجلس نمایندگان واکسن ضد کووید 19 را گرفته بود. سبب رسمی مرگ او تا هنوز اعلان نشده است. ایدیگل قاسمزاده از ماه مارس سال 2020 عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان بود. از آن پیش تقریبا 4 سال در منصب رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت تاجیکستان فعالیت داشت. سید جعفر عثمانزاده عضو مجلس نمایندگان گفت ایدیگل قاسمزاده در کمیته رابطه های بین المللی مجلس نمایندگان فعالیت داشت و یک انسان بی‌حد نجیب و دلسوز بود. در جلسه های سرکمیته ها در حل مسئله های مهم شرکت فعال داشت. در زمان رهبری او نام کمیته زنان در رابطه با تصمیم و چاره های مختلف و گاه بحث برانگیز بسیار رسانه‌ای شده بود. یکی از این تنقیدها به تشکیل عملیات فهماندهی به زنان در باره فرهنگ لباس‌پوشی ملی رب داشت. ایدیگل قاسمزاده ماه ژانویه سال 2020 در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که او ترغیب فرهنگ ملی لباس‌پوشی را هدف قرار داده بود. در طول 3 سال اکثریت نفهمیدند. سال 4 بعد گفتند که رئیس کمیته کار با زنان نمیگوید که شما دیگر و دیگر پوشید، تنها تلقین دارد که تاجیکانه پوشید. ایدیگل قاسمزاده در گذشته در منصب رئیس دانشکده زبانها به نام ساتم الغزاده نیز کار کرده است.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پر ما دمی کی پر شود دمی کی پور شود پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش
موردن نمیخواهم.
جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی و داماد رئیس جمهور گزارش OCCRP درباره تأثیر رساندن او به فروش سهمیه‌های تشکیلات ایمان اینترنشنال را رد کرد. نورعلیف گفت کسی از بانک ملی به مالکان ایمان اینترنشنال فشار نآورده است تا آنها سهمشان را فروشند. دو هفته قبل OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته در یک تحقیقات آشکار نمود که بانک ملی تاجیکستان ضمن یک عملیات مؤسسان و رهبران تشکیلات ایمان اینترنشنال را مجبور کرده است که با نرخ ارزان سهمیه‌های خود را فروشند و رهبران این تشکیلات برکنار شوند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی گفت خرید فروش سهمیه‌های ایمان اینترنشنال بر اساس دستورالعمل 239 بانک ملی صورت گرفته است. بر اساس این دستورالعمل که سال گذشته تصویب شد، سازمان‌های خرد و فاندهای قرضه کشور وظیفه‌دار شدند که در مدت 3 ماه از سهم و یا اوراق گرانبهای خود در تشکیلات دیگری مالیوی و یا شرکت‌ها دست کشند. این قرار آن وقت نگرانی تشکیلات‌های قرضه را با وجود آورده بود، به خصوص تشکیلات ایمان که بیش از 43% سهمیه‌اش به فاند قرضه خرد ایمان تعلق داشت. روز 22 اِیل رهبریت بانک ملی با تکرار تاکید کردند که فروش سهمیه‌های ایمان اینترنشنال قانونی و در اساس دستورالعمل 239 بود. جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی روز 22 اِیل ضمن نشست خبری گفت او به خرید فروش سهمیه‌های ایمان اینترنشنال دخالت نکرده است و به کسی فشار نآورده است، چون به گفته نورعلیف سرپرست این ساحه را نه او بلکه معاون دیگری رئیس بانک ملی به عهده دارد. اما محققان OCCRP آشکار کردند که ایمان اینترنشنال در عملیات پیچیده از دست مؤسسان تاجیکستانیش با نرخ ارزان گرفته شد و صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی بسته اساسی سهمیه‌ها را به دست آورد. مؤلفان تحقیقات نوشتند در خرید سهمیه‌ها صاحبکار ایتالیایی از پشتیبانی جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی برخوردار بود. گزارشگران OCCRP نوشتند هنگامی که ترانی از پی خریدن سهمیه‌های ایمان بود، بانک ملی که دیرباز با مؤسسان ایمان اینترنشنال دشمنی داشت، فشار را افزایش داد تا آنه که مؤسسان راضی شوند سهمیه‌های خود را فروشند. خرید و فروش ایمان اینترنشنال که بحث‌های زیاد را به میان آورده است ماه مارس سال 2021 انجام شد. بر اساس آن شرکت میکرو کپیتال، بانک اروپای تجدید و رشد و بانک رشد صاحبکاری هالند به صورت عموم 43.5% سهمیه‌های ایمان اینترنشنال را که در دست سهام اساسی آن فاند خرد قرضدهی ایمان بود با 5.4 میلیون دلار خریدند. معاون اول رئیس بانک ملی در حضور خبرنگاران دلیل آورد که اگر خرید و فروش سهمیه‌های ایمان اینترنشنال نادرست می بود، بانک اروپای تجدید و رشد در آن شرکت نمی کرد. نورعلیف گفت
بانک اروپای تجدید همین خیال تشکیلاتی که بسیار رپوتاسی افتریتیتی بلند دارن، نفوذی بلند دارن، هیچ گوه در یکان امیدهای اینسونیه که اگر در همنام چونی نمود ترانزاکسی ها اگر پیدا شود هیچ وقت سرمایه‌گذاری نمی کنند. دویمش اینها علاکه سرمایه‌گذاری بودن که زیاده از 15 سال و این تشکیلات رشد دادند.
ولی در گزارش OCCRP آمده است غصب سهمیه‌های ایمان در همدستی با بانک اروپای تجدید و رشد صورت گرفته است، چون به نوشته تحقیقات بانک اروپای تجدید و رشد در این دوره توانست سهمیه‌های اضافه به دست آورد. بانک اروپای تجدید و رشد معروف‌ترین سهمدار خارجی ایمان اینترنشنال میباشد. ایمان اینترنشنال یکی از تشکیلات‌های فعال قرضه در تاجیکستان میباشد که سال 2005 از سوی گلبهار محکم و وسنوبت شریفوا تشکیل شد. هدف آنها از ابتدا رسانیدن خدمات مالیوی به زنان صاحب کار بود. تشکیلات ایمان اینترنشنال در سالهای اخیر به یکی از اشتراکچیان اساسی بازار بانکی تاجیکستان تبدیل شده بود و از سرمایه‌گذاران خارجی مبلغ‌های کلان قرضه جلب کرد. مشکل در کار ایمان اینترنشنال سال 2017 آغاز شد. در آن سال بانک ملی اعلان کرد که در کار ایمان اینترنشنال و بانک اسخطه کمبودهای زیاد آشکار شده است. در پی اعلان بانک ملی، رهبریت آن وقته اسخطه و ایمان از مقام‌هایشان برکنار شدند، هرچند بعداً گفتند قرار برکناریشان نادرست بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رقیبانی ورزشکارانی تاجیک در دور مقدماتی مسابقه جودو در بازی های المپی توکیو بر اساس قرعه کشی معین شدند. دسته منتخب ملی فوتزالی تاجیکستان برای شرکت در مسابقه بین المللی 21 ایول به تایلند سفر کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. رقیبان ورزشکاران تاجیک در دور مقدماتی مسابقه جودو در بازی‌های المپیک توکیو 2020 بر اساس قرعه‌کشی که روز 22 ایول دایر گردید معین شدند. سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو در دور اول با احمد علی کی از تیم پناهندگان رقابت خواهد کرد. در همین حال در ردبندی جهانی سامان در زینه 16 و احمد در زینه 251 قرار دارند. در این وزن همگی 36 نفر نامنویس شدند. رقیب پهلوان دیگری تاجیک اکمل مرادف در وزن تا 81 کیلو در دور اول جوشتر اندریو از گوام می باشد. در فهرست جهانی اکمل در زینه 53 و جوشتر در زینه 145 قرار گرفتند. تعداد ورزشکاران در این وزن 35 نفر را تشکیل می دهد. کامران شاه استوپریان در وزن تا 90 کیلو به رقابت از دور دوم می پردازد. رقیبش اکسل کلرگت از فرانسه است که در فهرست جهانی نسبت به کامران شاه 5 زینه بالا در جای 17 قرار دارد. در این وزن 33 گشتگیر برای جایزه ها تلاش می کنند. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول با ایندی گرانده از کوبا قوازمایی خواهد کرد. ایندی در فهرست جهانی نسبت به تیمور 3 زینه پایان است و در جای 20 موقع دارد. در این وزن 22 نفر ثبت نام شدند. پهلوان معروف کشور تیمور رحیموف که در مراسم افتتاح بازی های تابستانه المپی در توکیو پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان است، به رادیوی آزادی گفت:
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در بازی های المپی مدال به دست بیارم.
عموماً در مسابقه جودو که از 24 تا 31 ایول برگزار می شود، 393 ورزشگر، 201 مرد و 192 زن از 128 کشور شرکت خواهند کرد. از بین پهلوانان تاجیک نخستین شده سامان محمد بیکف روز 26 ایول به سبقت شروع می کند. بعدن اکمل مرادف 27 ایول به رقابت می پردازد. کامران شاهی استوپریان 28 ایول و تیمور رحیموف 30 ایول وارد رقابت می شوند. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان برای شرکت در مسابقه بین المللی کنتیننتال فوتزال چمپیونشیپ 21 ایول به تایلند سفر کرد. این مسابقه از 25 تا 30 ایول در بانکوک برگزار می شود. منتخب تاجیکستان به گروه بی شامل است. رقیبان دسته تاجیکستان تیم های ملی ایران، مصر و لیتوا می باشند. در گروه ای دسته های منتخب تایلند، ازبکستان، کوسوا و موزامبیک رقابت می کنند. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پایراو واحیدف با تایلند با 14 بازیگر، 2 دروازه‌بان و 12 بازیگر میدانی رفته است. منتخب تاجیکستان در این مسابقه 25 ایول با منتخب مصر، 26 ایول با تیم ایران و 27 ایول با منتخب لیتوا رقابت خواهد کرد. طبق نظامنامه مسابقه پس از نتیجه گیری مرحله گروهی 4 دسته به دور نیمه نهایی راه می‌یابد. برای تیم ملی فوتزال تاجیکستان شرکت در این مسابقه بین المللی در بانکوک یکی از مرحله های آمادگی دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 می باشد که ماه اپریل سال آینده برگزار خواهد شد.
از بری ما باز کجا رفت، دور از نظری اهلی وفا باز کجا رفت، آن شوخ کی رفت از بری ما باز کجا رفت، دور از نظری اهلی وفا باز کجا رفت. جان تازه کنم بر سری بالینی ضعیفان، نا آمده نظری اهل وفا باز کجا رفت؟ آن شاه که از خانه دیر شاه نشین بود، از کلبه لزانی گدا باز کجا رفت؟ آن شاه که از خانه دیر شاه نشین بود، از کلبه لزانی گدا باز کجا رفت؟
پیوندان عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران از آن نگرانند که چند نفر در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از نام و عکس او و شریکانش به منفعت شخصی خود پول جمع آوردند، در حالی که به گفته آنها خانواده با وجود احتیاج داشتن به کمک چنین دعوت نکرده بود. بعضی از این صفحه‌ها الکی بسته شدند و امکان تماس با صاحبانشان نیست. عزت امان از ماه مارس امسال به این سو در بازداشتگاه است. دادستانی او را به قلابی به مبلغ 630,000 روبل متهم داند. نزدیکانش میگویند اکثر دعواها بی اساسند، ولی در صورت ضرورت و به خاطر رهایی او این مقدار مبلغ را خواهند پرداخت. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. محمد یوسف خلوف پسر عزت امان در یک مراجعه ویدیویی از مردم خواست از این بابت فریفته دعوت و صورت حساب های دروغی نشوند. وی عین زمان گفت برای کمک به عزت امان صورت حساب واقعی کشادند و اگر کسی قدرت دارد میتواند پول خود را به آنجا فرستد.
ما هر کاری که از دستمون آمد، خوب بعضی برادرها کمی هم باشد کمک کردم، حالا هم با ما کمک لازم است، ما لازم داریم کمک های شما، از شما مینداری بار دیگر میکنیم که با ما کمک کرده، ولی من آن مبلغ نهایی رو منتظر مانده ای مبلغ نهایی معلوم شود و ما بعداً به شما مراجعه کنیم.
عین حرفا را شهرت قدرتوف حقوقدان و کارمند مرکزی تاجیکان در مسکو نیز تصدیق کرد. وی روز 21 ایول گفت شخصان نامعلوم بارها از صحبت و عکس های او استفاده کرده از مردم برای عزت امان یاری گرفتند. یک نفر ناشناس با امضای زفقی بختیار ویش روز 18 ایول در یوتیوب از صحبت های من استفاده کرده صورت حساب خود را گذاشته است. از مردم مبلغ طلب دارد. هرچند تلاش کردیم نفهمیدیم که صاحب این امضا کیست. چند مهاجر به ما گفت که به صورت حساب او پول گذراندن. اظهار نگرانی کرد قدرتوف. بختاور جمعیف حقوق شناس دیگر از مرکزی تاجیکان نیز حرفای شهرت قدرتوف را تصدیق نمود و از جمله گفت
ویدیوهای دو سه سالای ما را از خودی فیسبوک من گرفته پرتفتگی است. من در آنجا مثال پریموی فیرها کردگی هستم که مثال همین خواهر هستم، همین برادر هستم، هم خیلی رقم هاشون همین است، لیکن همین جایی که رقم میگویم فلان میگویم به اسمدان میگویم همون جایش گرفته کور کردگی و رقم های خودشون رو در اکران نوشتن موندگیم.
خانواده و همکاران عزت امان میگویند سوء استفاده از نام حامی بازداشت شده مهاجران و شریکانش به منفعت کار نخواهد بود، چون در صورت ضرورت کمک لازمی را از مردم جمع آورده نمیتوانند. به گفته آنها برای جبران ضرری که گویا عزت امان رسانده است پولی بیشتر در کار میشود. در گذشته در تاجیکستان و روسیه هنگام گردآوری کمک به بعضی آیله های درمانده یا بیماران چنین وضعیت پیش آمده بود. موضوع جمع آوری کمک به عزت امان در حال داغ شده است که انتظار روید 25 ایول مهلت تفتیش پرونده او به پایان رسد. مفتش و وکیل مدافع عزت امان از پاسخ گفتن به سوال های رادیو آزادی درباره پرونده خودداری کردند. شریف قربانزاده یک مسئول دادستانی که روز 13 ایول هنگام نشست خبری گفته بود که علیه عزت امان 12 نفر شکایت کردند و ضرر رسانده شده 600,000 روبل روسی و 1000 دلار آمریکایی است. با گفته او عزت امان از سال 2014 تا 2020 از این افراد برای آزاد کردن از محبس، گرفتن اجازه قید موقت و بیکار کردن دیپارتاسیون مبلغ گرفته است. نزدیکان عزت امان میگویند این دعواها درست نیست و آنها آمادن هر دعوای اساسناک را جبران کنند. عزت امان رئیس مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. طرفداران او باور دارند که بازداشت عزت امان و اتهام ضد او در اصل دارای انگیزه های سیاسی بوده و انتقادهایش از حکومت تاجیکستان رد میگیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و از بعضی سیاست های حکومت تاجیکستان تنقید میکرد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. هیئت ورزشی تاجیکستان که 19 ایول برای شرکت در بازی های 32 تابستانه اولمپی توسط هواپیما با خطسیر دوشنبه استانبول توکیو سفر کرده بود، روز 20 ایول به پایتخت ژاپن رسید. در اولمپیاده توکیو که از 23 ایول تا 8 آوگوست برگزار می شود، تاجیکستان را 10 ورزشکار در 4 رشته، 4 نفر آید به جودو، 3 نفر آید به بوکس، 2 نفر آید به شناوری و 1 نفر آید به ورزش سبک نمایندگی خواهند کرد. 3 نفری آنها پهلوان کمروشاهی استوپیریان، شناوران آناستاسیا تیورینا و اولیمجان ایشانوف بار دوم است که به حق شرکت در بازی های اولمپی مشرف گشتند. 7 نفری دیگر سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف، تیمور رحیموف هر سه در رشته جودا، بهادر عثمانوف، شباس نعمت اللهیف، سیاوش ظهوروف هر سه آید به بوکس، ایلدار احمدیف آید به ورزش سبک باری اول در اولمپیاد اشتراک خواهند کرد. ولی گلسومبی شریپوا که به بازی های اولمپی در توکیو در دویدن به مسافه 200 متر میانی زنان راحت گرفته است، به علت جراحی شدنی پایش به توکیو نرفت. مراسم افتتاح بازی های اولمپی در توکیو روز 23 ایول برگزار می شود. در این مراسم پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان است. آیا ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو امکان گرفتن مدال را دارند؟ پیرامون این مسئله من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف با کارشناس ساحه محمود عبداللهیف صحبت می کنم. شما از شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی های اولمپی توکیو چگونه نتیجه ها را چشم دارید؟
در حد دسته تاجیکستان ورزشکاران که نتیجه های خوب دست میارند با شمار است، چون که بعضی ورزشکاران ما باری اول در این مسابقه شرکت میورزند. در این مسابقه در رشته زودو 4 نفری که هستند از اونها نتیجه که خوب داشت، بهترین نتیجه ها در مسابقه های قبلی داشت. ما از میتونیم یادآور شو که کمرانشوی استاپیرون که در بازی های اولمپی ریو دو ژانیرو یعنی که شرکت ورزید و دو طرف قهرمان مسابقات های آسیا می باشد، غالب مسابقات گرند سلم می باشد. عموماً ما میتونیم بگیم که کمرانشوی در این مسابقات میتواند که به دوره های دیم سیم یعنی که راحت گیرد. بعدن از تیمور رحیموف میتونیم یک نتیجه را انتظار شویم و همچنین از سامان محمد بیگ امید داریم که در این مسابقات خوب برآمد میکند، میتواند که به یکم جاهای افتخاری سزاوار گردد. در رشته دیگر نمادها در بوکس من بهادر عثمان را تایید کردنی هستم که او قهرمان آسیا است، ولی قهرمان آسیا نفوذش از مسابقات جهانی از بازی اولمپی پستر است، از این خاطر میتواند که به قطر ده ورزشگری زودترین همین چشم می شود.
از روی تحلیل شما ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو نمی توانند مدال المپی به دست بیارند، همینطور؟
من همین یک قید کردن هستم که ببینید که همین در دوره استقلالیت اگر چند ورزشگری که ما در بازی المپی اگر مدال های اون رو اگر ما این روز تحلیل کرده برایم ببینیم که دلشوب نظر قبل از المپیاده در چمپیونات جهان یا که در مسابقات جهان باگیتن مدال نقره سازوار گردید، یعنی که یک امید شد با یک قدم با مدال با بازی المپی، یا اینکه در بازی المپی 2012 لندن مثلا موضوع چوریه و باگیتن مدال برنج سازوار گشت، ولی قبلا گفتیم در چمپیونات آسیا و قهرمان شد و در چمپیونات جهان مقام سوم رو اشغال کرد، یعنی که یک نتیجه بود که با او امید می‌رسیم. یا که رسول بوکیف در چمپیونات جهان با گرفتن مدال سال 2007 در برزیل گرفتن مدال برنجی سازوار گشت و همون نتیجه رو از رسول باقی با در بازی های اولیمپی یعنی که ما انتظار بودیم. همین ورزشگاری که نامبر کردیم ببینید که قبلا در مسابقات جهانی نتیجه دادن و هم به همین امید بستیم، ولی در این مرحله که بعدی بازی های اولیمپی ریو دی ژانیرو که در چندین سال مسابقات جهانی گردید در اون رشته نماد ورزش، ما نتوانستیم که با قطاری مثلا سه ورزشگر یا که صاحب مدالی یگان مسابقات جهانی گردیم. از این لحاظ من فکر من همین است که ما بسیارتر از روی همین مسابقات جهانی میتونیم تحلیل کنیم و امید بندیم که بازیگران ما در بازی اولیمپی مدال به دست میارن. لیکن متاسفانه در اون رشته ورزش همین بازیگران که گفتم صاحب مدال نگردیدن، برای خیلی مشکل و مشکل است.
محترم محمود عبداللهیف، تشکر برای صحبت جالب. آرزو میکردم که ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو صاحب جایزه ها گردند. همکاری ما نگاره فضل‌الدین در کوچه های شهر دوشنبه از ساکنان و مهمانانی پایتخت خواهش کرد که به سوالش از ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو چگونه نتیجه ها را چشم دارد پاسخ بدهند.
البته راحت گرفتن به این بازی ها این یک خود فخر است، چون که تاجیکستان ما در بین چنین دولت ها برآمد میکند. المپیاده با باوری کامل دارم که بایرق تاجیکستان را بلندتر میبرد.
سامان محمدبکوف جای نمایان اشغال کرد، این نورسان این جوانان ما صاحب جای میشوند.
من امیدوارم که کامران شاه سفریان یکم جای را اشغال میکند، یگان جای را نمایان میگردد.
ورزشکاران تاجیک سبقت را در المپیاده توکیو روز 24 ایول شروع میکنند. در این روز شباس نعمت‌اللهیف در رشته باکس در وزن تا 81 کیلو به رقابت میپردازد. 25 ایول مشتزن دیگری تاجیک سیاووش ظهوروف در وزن بیش از 91 کیلو قوازمایی خواهد کرد. روز 26 ایول سامان محمدبکوف در وزن تا 73 کیلو در مسابقه جودا اشتراک می نماید. 27 ایول پهلوان تاجیک اکمل مرادوف در این رشته در وزن تا 81 کیلو به رقابت سر می کند. کامران شاه استاپریان باشد در وزن تا 90 کیلو 28 ایول از دور مقدماتی به رقابت می پردازد. 30 ایول تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دوری مقدماتی شرکت خواهد کرد. شناوران آلیمجان ایشانوف و آناستاسیا تیورینا روز 30 ایول در مسافه 50 متر با طرز آزاد در دوری پیشکی به رقابت شروع می نمایند. روز 31 ایول در سبقت ورزشی سبوک در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان در دوری پیشکی ایلدار احمدیف با میدان می آید. باید گفت که در مورد پیروزی در دورهای مقدماتی ورزشکاران تاجیک مبارزه را در دورهای بعدی ادامه خواهند داد. جایزه‌داران المپیاده در توکیو به گردن خودشان مدال می آویزند. این نو آوری با سبب پاندمی کرونا ویروس به عمل آمده است، خبر می دهد اسوسییتد پرس. قبلا جایزه ها را اعضای کمیته بین المللی المپی یا منصبداران ارشد ورزش تقدیم می کردند. همکنون مدال ها به ورزشکاران در لعلی پیشکش می شود که پس از آن خودی آنها جایزه را گرفته به گردنشان می آویزند. آن طوری انجام داده می شود شخصی که مدال را بلالی می گذارد این کار را تنها با دست پوشک های دیزینفیکسیا شده به جا می آورد. تا اینکه ورزشگر مطمئن باشد پیشتر کسی به جایزه ها دست نزده است، گفت رهبری کمیته بین المللی المپی توماس باخ. وی افزود در مراسم تقدیم جایزه ها دست فشوری و با آغوش کشیدن نیز منع است. هفته گذشته اعلام شد که از 12 ایول تا 22 آوگوست در توکیو به علت پاندمی کرونا ویروس حالت فوق‌العاده جاری می شود. 8 ایول تشکیل کنندگان بازی های المپی تصمیم گرفتند که قبول تماشابینان محلی را به ورزشگاه های منطقه شهری که پرفکتورهای توکیو، کاناگاوا، چیبا و سایتاما یعنی اکثریت کلی مسابقه ها را در بر می گیرد رد کنند. یک چند ماه پیش بازی ها را برای مخلصان برون مرزی بسته بودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فدراسیون بین المللی سامبو را کمیته بین المللی المپی به طور دائمی پذیرفت. این تصمیم در اجلاسی کمیته بین المللی المپی که 20 ایول در توکیو ژاپن در عرفه آغاز بازی های المپی دایر گردید گرفته شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر می دهد. به اطلاع منبع، پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو واسیلی شستاکوف این رویداد را چنین شرح داده است: ما از کمیته بین المللی المپی برای قدر کردن مهنتمان و برای توجهش به ورزش ما منت داریم. امروز ما باز یک قدمی بزرگ به سوی آرزوی دیری نمان شامل کردن سامبو به برنامه بازی های المپی گذاشتیم. جناب شستاکوف همچنین ابراز داشته است که شماره بیشتری کشورها درها را به سامبو باز می کنند. مسابقه های سامبو را شرکت های تلویزیونی 68 دولت جهان پخش می نمایند و نام های نمایندگان برجسته سامبو در تمام جهان معلومند. داور درجه بین المللی محمود عبداللویف، دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان، همزمان معاون اولی رئیس شورای سامبوی آسیا، روز 21 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجانیم در تاجیکستان فعالیت گوشتین آغاز یافت. اساسگذار گوشتین سامبو مربی شایسته جمهوری تاجیکستان، استاد ورزش اتحاد شوروی و درجه بین المللی اسماعیل عبداللویف محسوب می‌یابد.
ورزشکاران تاجیک در این نمود با کامیابی های بزرگ دست یافتند، چنانچه سید مومین رحیموف سال 1975، بهروز خواجه‌زاده سال 2017 و خوشقدم خسروف سال 2018 در مسابقات قهرمانی جهان آید به سمبای ورزشی مدال های تیلا به دست آوردند. بازی موقوف مانده دور چهارمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و ختلانی باختر که روز چهارشنبه 14 ایول در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر گردید با حساب 2-0 به نفع میزبانان خاتمه یافت. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلانی باختر به رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیشی بوزی بوزی همون قدر چسبیش نداشت و به ما دشوره آورد. سببی که بوزینگران نهیمویاد و خطی پیش اون قدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن و بوزی نشون داد که در آینده برای بوزی هایی که نوابسته از اون حریف ما در کدام صدر جایگیر است تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته است حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
پیروزی بر تیم ختلان به دسته استقلال امکان داد که در جدول مسابقه با 21 امتیاز از 10 بازی به زینه دوم براید. خوجند با 25 امتیاز از 12 بازی مقام اول را کسب کرده است. تیم از خطه خوجند با 20 امتیاز از 13 بازی به زینه سوم فرآمد. در مسابقه لیگ عالی تنفس تابستانه فرا رسید. بازی های دور 14 مسابقه لیگ عالی روزهای 7 و 8 آوگوست برگزار می شوند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو.
باشی می سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
شنوندگان عزیز، اخرین تحولات تاجیکستان و جهان را از سوی مرکزی رادیو آزادی در پراگا پی میگیریم. شالوگل خواجه هستم در خدمت شما عزیزان. امروز 20 ایول این موضوع را داریم. امام خطیب مسجد شهر کلوب با دو همراهش برای همکاری با شبکه ممنوع به زندان محکوم شدند.
مامیزاوی از جانب کمیته دین پیشنهاد کرده و رسم برداری نمود توسط شبکه فیسبوک ارسال کرده.
کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت سوخت شماره دقیق هلاک شده ها در سیل چند روز پیش رو اعلان نمود. جسد دو زن را هنوز نیافتند. و توجیک مطلوبات میگوید خصوصی گردانی بزرگ تاریخی پنج شنبه جوابگوی کنونهای تاجیکستان میباشد.
ارزش برآورد، مدت قرار سود اجرا کرده اید. ارزش برآورد است، برآورد است.
در دوامی شش ماه سال روان 182 نامگوی ادبیات مذهبی از طرف کمیته امور دینی تاجیکستان خلاصه منفی گرفته است. در این باره 22 ایول مسئولین کمیته دینی تاجیکستان اطلاع دادند، ولی نام کتاب و رساله های رد شده را به زبان نآوردند.
این ادبیات کمی زیاد است، همه ما رو ما نام با نام گفتن نمیتوانیم. اصلا خلاصه تشخیص این گونه می شود که اون اگر صراحتا دعوت به سوی چی کند یا به ترتیبی کند یا یک زمینه برای بدبینی بین پیروانی دین های گوناگون گردد یا سبب مثلا برانگیختن کینه و عداوت شود، خلاصه منفی می گیرد.
شرکت کنندگان نشست در شهر دوشنبه به تکرار از رئیس کمیته درخواست نمودند روی خطی کتاب‌های منع شده را آشکار نماید.
روی خط نهایی شدگی نیست، چون که بسیار تشخیصات در اساس درخواست شخصی شدگی هستند. یعنی ما یک روی خط نهایی را نداریم که فلان ادبیات تمام چی است، تمام معنا.
موضوع دیگری که موردی توجه خبرنگاران قرار داشت تا حال با استفاده نسپاریدن مسجد بزرگترین یا با اصطلاح مسجد قطر می باشد. با این سوال سلیمان دولتزاده پاسخ نو نداد.
اینجا صرف مسئله چی است؟ مسئله وقت یا زمانی که جانب ها به اتفاق می رسند که سفر جانب قطری صورت می گیرد.
کلانترین مسجد در تاجیکستان در میدان 12 گکتر زمین جایگیر شده. از چهار مناره بلندی اشون 65 متری، گنبد 47 متری، تالار بزرگ، تالارهای خردی نمازگذاری، کتابخانه، اتاقهای سرشمار برای جلسه ها عبارت می باشد. خشت اولی ساختمان این مسجد را سال 2009 در روزهای تجلیل از سالگرد امام اعظم پیشوای مذهبی حنفی گذاشتند. در گذشته مقامات گفته بودند که سرمایه گذاری اساسی طرح قطر می باشد که برای ساختمان آن 70 میلیون دلار جدا کرد. تاجیکستان هم گفت برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار داده است. مقامات امور دینی تاجیکستان افزودند در نیم سال اخیر یگان مسجد را در کشور نبستند. تصمیم در این زمینه اساساً با قرار سود و یا مجلس متحدان دینی گرفته می شود، گفتند آنها. در عین زمان طور محمودجان رحمت‌زاده از شهر کلوب می گوید در این مدت در منطقه مذکور یک امام خطیب را پشت پنجره انداختند.
دادگاه منطقه کلوب محمد صادق سعیدوف امام خطیب مسجد محله نامبوی پایانی شهر کلوب را برای همکاریش با شبکه ممنوع خبری به 5 سال زندان محکوم کرد. رئیس دادگاه عزت الله تبرزاده گفت عیب نامه امام خطیب 28 ساله هنگام محاکمه تصدیق و اثبات شده است.
از 1 فوریه تا 4 مارس سال 2021 با محمد اقبال از طریق تلفن موبایلی علاقه نموده با وای معاوضه‌ای از جانب کمیته دین پیشنهاد کرده را رسم برداری نموده توسط شبکه فیسبوک ارسال کرده است.
همراهی محمد صادق سعیدوف، اینچنین عبدالغفور رجبوف و اسلام خان کریموف برای رابطه‌شان با رهبر شبکه اصلاح نیت 5 سال را در زندان نظامش پرزور پشت سر خواهند کرد. دوملو خالمراد سعیدوف، پدر محمد صادق سعیدوف، سابق امام خطیب مسجد محله نامبوی پایانی شهر کلوب گفت که از بالای حکم و جای شکایت نبرده اند.
شکایت نکنیم، دولت داری است دیگه، مکیده شکایت نکنیم، همه سمامی دولت هم دیگه.
عزت الله تبرزاده رئیس دادگاه گفت تماس عیب‌دار شدگان با شبکه اصلاح نه یک دفعگی بلکه دوامدار بوده است.
در برابر این او معلومات را وابسته به وضع کنونی شهر کلوب، رهبریت مقامات اجرایی حکومت در شهر کلوب، کارمندان و رهبران مقامات حفظ حقوق توسط شبکه های بلا ذکر کرده به محمد اقبال ارسال کرده است.
محمد صادق سعید و فرزند داملا خالمراد یکی از روحانیان شناخته کلاب سال 2016 امام خطیب محله نامبای پایان شهر کلاب تعیین شده تا روز بازداشتش در این وظیفه کار میکرد. و جز از این سیتن در 6 ماهی سال 2021 5 نفر دیگر در منطقه کلاب برای همکاری با حزب ممنوع نهضت اسلامی از 5 تا 8 سال زندانی شده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
ایدیگل قاسم‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس سابق کمیته کار با زنان امروز درگذشت. او 53 سال داشت. بعضی از همکاران سابقش به آزادی گفتند قاسم‌زاده تا دو هفته اخیر با نشانه‌های بیماری همگیر در شفاخانه سویتسکی یکم در دوشنبه بستری بود. سبب رسمی مرگ او هنوز اعلان نشده است. ایدیگل قاسم‌زاده از ماه مارس سال 2020 عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان بود. از آن پیشتر تقریبا 4 سال در منصب رئیس کمیته کوربوزانان و اویله نزی حکومت تاجیکستان فعالیت داشت. در زمان رهبری او نام کمیته زنان در مطبوعات و در رابطه با تصمیم و چاره های مختلف و گاه بحث برانگیز بسیار رسانه‌ای شده است. یکی از این تنقید ها به تشکیل رید های فهماندهی به زنان در باره فرهنگی لباس پوشی ملی ربط داشت. می رویم به شمال تاجیکستان. کمیته حالتهای فوق‌العاده می گوید در نویه عینی کارها برای رفع پیامدهای سیلی روز 19 ایول ادامه دارند. در شهر پنجاکنت هنوز دو جسد را که در نتیجه سیلخیزی بیدرک شدند پیدا نکردند. مقامات رسمی فعلا خسارات رسیده از این آفت طبیعی در وادی زرفشان را اعلان نداشتند، اما جزئیات آن در نشست خبری صدا داده است که از فرزان محمدی می شنویم.
بخش کمیته حالت های فوق العاده در ولایت سغد روز 21 ایول در نشست خبری جزئیات سیل روز 19 ایول در منطقه زرفشان را شرح داد. همچنین نام و نسب اکثر کشته شدگان این حادثه معین و شمار قربانیان را یک عدد بیشتر از چیزی که اعلان شد نامید. در ورقه اطلاعاتی نیاد آمده است که در شهر پنجکن جماعت دهات یاری دهه کشتودک روز 19 ایول بر اثر آمدن سیل دو نفر استقامت کننده آن مسلمه ایگمبردی و سال تولدش 1968 و آرام ارالی و سال تولدش 1959 زیر لایقه مانده به هلاکت رسیدند. همچنین در چراگاه های تابستانی دهه کشتوده که از دهه در بلندی تخمیناً 30 کیلومتر جای گیرند، نجات دهندگان پیاده حرکت نموده جسد 8 نفر ساکنان این دهه را که به نگاهبین چاروا مشغول بوده به هلاکت رسیدند یافته به پیوندانشان سپردند. اینچنین به گفته مسئولان دو زن را که در منطقه مذکور بیدرک گشتند جستجو دارند. آن روز در همین وقت و ساعت در ناحیه عینی در جماعت دهات ارمیتن دهه وشنگ نیز در نتیجه باران سیل به خواجگی خلق ضرری مادی رسیده است. سنه 20 ایولی سال 2021 تقریبا ساعت 14:15 دقیقه در حدود ناحیه عینی جماعت دهات فاندریا دهه شورمشک با باریدن باران آمدن سیل به قید گرفته شده است. در نتیجه فرامدن سیل خانه های استقامتی راه ماشین گذر و پل ها خراب گردیدند. هنگام گذراندن کارهای برطرف سازی عاقبت آفت طبیعی به عمل آمده در پترود دریا جسد استقامت کننده جماعت دهات فاندریا ساکن دهه شورمشک بارانبای بارانوف سال تولدش 1957 دریافت کرده شده و مقامات های دخلدار سپاریده شده است. از روی آموزش کارشناسان حالتهای اضطراری تنها در شمال تاجیکستان 293 موضع‌های خوفناک وجود دارند که هر لحظه می‌تواند یارچوسل یا دیگر حادثات طبیعی منطقه زیست ساکنان را آسیب رساند.
امروز در 60 عدد منطقه خیر کنوی فهماندهی گذرانده شده است. از لحاظ منطقه آسیب پذیر در شهر نوحه‌های ما اساساً این نوحه‌های آشت خیلی که ما میدانیم شهری اسفره، نوحی دیوشتیش، نوحی جبار سولف، سپیتامین، وادی سرفشان همشون از منطقه از جهت فرامدین سیل و آمدین ترمه منطقه آسیب پذیر می پوشن.
در نیمه اول سال 2021 در ولایت سغد 331 حالات فوق‌العاده ثبت گردیده است که در آنها 67 نفر به هلاکت رسیدند. مبلغ زیانی آن تقریباً 22 میلیون سومانی معادل نزدیک به 2 میلیون دلار آمریکایی حساب شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
نمایندگان اداره توجیک مطلوبات پس از تقریبا دو ماه تحقیقات رادیو زودی گفتند که بازار پنجشنبه را در خوجند بدون مزایده یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. رادیو زودی هنوز ماه ایون سندهای را دسترس کرده بود که بنابران مؤسس یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمان میهن است، ولی شرکت مالکی است معلوم نیست. نشست مطبوعاتی مسئولان توجیک مطلوبات نیز به این پرسش جواب نداد. تفصیلات در گزارشی برای یوسفی و علی شیرزریفی.
مسئولان تاجیک مطلوبات در نشست خبری این نهاد در دوشنبه گفتند بازار پنجشنبه خوجند را شرکت ساختمان میهن خریده است. با پرسش خبرنگاران که چرا مزایده صورت نگرفت، خورشید رحمانزاده معاون رئیس این نهاد گفت بر اساس سند و قرارهای داخلی اداروی چنین صلاحیت را دارند. او تاکید نمود که برای خریدن بازار یک عریضه وارد شده بود و آنها نیز بازار را فروختند.
وای بینای اساسی که بود بینای تاجیک مطلوبات بود، ارزش داشت در توازن سود، همه حجت های برای آموخ ارزش برآورد. ما در قرار سود اجرا کردیم، ارزش برآورد است، برآورد است. وای چقدر که بالا نرخی ما داشت تاجیک مطلوبات فروخت است، این وای اختیار داری تاجیک مطلوبات.
مجتمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوپراتیو نیمه دولتی بودن، 14 اپریل امسال از نو و با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد.
اتفاق تاجیک مطبوعات و با سمت اون رسولین جمعیت و تشکیلات جمعیتی است و در دوره قرار رو فرمایش های فرض کردیم از طرف ریاست می شود، شوراش می شود یا مقام عالیش انجمن است، رفتار می کند، نظامنامه در باره فروش انشاءات ها دارد و اختیارداری می کند. یکم وای نیست اینجا، مالکیت خودش است، می خواهد می فروشد، می خواهد اجاره می دهد، می خواهد به اون شخص وابست می کند.
بازار پنجشنبه بار اول در سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباهی یافتند و آن را به صاحب پیشینه‌اش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگرداندند. بازار پنجشنبه در کنار مجمعه مسجد شیخ مصلح الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده. در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت می‌کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
و جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی و داماد رئیس جمهور گزارش OCCRP در باره تاثیر رساندن او را به فروش سهمیه های تشکیلات ایمان اینترنشنال به اساس خواند. نورعلیف امروز ضمن نشست خبری گفت کسی از بانک ملی به مالکان ایمان اینترنشنال فشار نآورده است تا آنها سهمشان را فروشند. دو هفته قبل مرکزی پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته در یک تحقیقات نوشت بانک ملی تاجیکستان مؤسسان تشکیلات ایمان اینترنشنال را مجبور کرده است که نرخ ارزان سهمیه های خود را فروشند. به گفته رئیس بانک ملی، خرید و فروش سهمیه های ایمان اینترنشنال در اساس دستور عمل صورت گرفته است. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ما را تماشا کردید. یادتون نرود که فردا شما را با خبرهای نفت و زخ انتظار خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتون.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی.
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. اداره حالتهای فوق‌العاده در سوق جزئیات سیل 19 یول در شهر پنجکند و نام 10 قربانی آفت طبیعی را اعلان کرد. اما مقامات گفتند دو زن را که احتمال هنگام آمدن سیل ناپدید شدند تا هنوز نیافتند. آفت طبیعی روز 19 یول در ناحیه های عینی و کوهستان مسچا و دیوشتیج نیز چندین خانه و راه را ویران کرده است. افراد فوتیده ساکنان دهه کشتودک جماعت یاری پنجکند بوده، 7 نفر عضو یک آیله می باشند. مقامات می گویند در عموم هنگام آمدن سیل در پنجکند 12 کس قربانی شدند، ولی جسد 2 نفری آنها را هنوز نیافتند. وزارت عدلیه بلاروس در پسمنظری افزایش فشارها بر رسانه‌ها و جامعه شهروندی تلاش دارد که اتحاد روزنامه‌نگاران آن کشور را بندد. این نهاد 21 یول از دادگاه عالی بلاروس رسما درخواست کرده است که اتحاد روزنامه‌نگاران آن کشور را برای به تکرار پایمال کردن قانون برهم دهد. درخواست مذکور پس از آن صورت گرفته که مقامات بلاروس یک هفته پیش دفتر اتحاد روزنامه‌نگاران را کافتکا و 20 یول حساب‌های بانکی آن را بستند. وزارت عدلیه بلاروس درخواست خود را چنین شرح داده که اتحاد طلبات را درباره پیشنهاد یک قطار سندهای مربوط به اجاره کارگاه‌هایش اجرا نکرد. اما مسئولان اتحاد میگویند وزارت با آنها وقتی کافی نداد تا سندها را آماده و پیشنهاد کنند. پزشکان در قرقیزستان روز 22 یول امکانی ساکنان را با واکسینه استرازنیکا آغاز کردند. گلبره ایشیناپیسو و یک مسئول وزارت تندرستی قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داد که قرار است آخرهای ماه یول در دایره برنامه کوواکس 220 هزار مایه واکسینه استرازنیکا بگیرند. پیشتر آذربایجان همچون کمک بشردوستانه به قرقیزستان 40 هزار مایه واکسینه استرازنیکا داده بود. تا این دم ساکنان قرقیزستان با واکسینه های فارم و سپودنیک وی زیدی کرونا ویروس ام می شدند. ایدیگول قاسمزاده وکیل پارلمانی تاجیکستان و رئیس سابق کمیته کار با زنان روز 22 یول درگذشت و 53 سال داشت. بعضی از همکاران سابقش با آزادی گفتند قاسمزاده تا چند روز اخیر با نشانه های مانند به بیماری همگیر در شفاخانه سویتسکی یک در دوشنبه بستری بود. یک مسئول مرکز طبی رقم یک شهر دوشنبه معروف به سویتسکی یک روز 22 یول به رادیو آزادی گفت ایدیگول قاسمزاده گرفتار کرونا ویروس شده بود و 4 روز پیش او را در حالت وزنی با بیمارخانه آوردند. این پزشک همچنین گفت جسد ایدیگول قاسمزاده را از بیمارخانه گرفته به زادگاهش ناحیه وخش بردند. قاسمزاده در برابر دیگر وکیلان مجلس نمایندگان واکسینه ضد کووید 19 گرفته بود. سبب رسمی مرگ او تا هنوز اعلان نشده است. صبح 22 یول با صدا دادن بانگ خطر در سراسر تاجیکستان سنجش آمادگی جنگی ارتش آغاز شد. مقامات میگویند در تاریخ دولت تاجیکستان بار اول است که در سراسر مملکت سنجش آمادگی جنگی نیروهای مسلح، مقامات حفظ حقوق و هیئت شخصی ذخیره ها یا نیروهای احتیاطی تحت عنوان مرز 2021 برگزار می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با گواردی ملی رفت و در مراسم گذشت نظامی شرکت کرد. بر اساس گزارش رسانه های دولتی تاجیکستان این سنجش با بانگ خطر در محل های معین شده دایر شد و در آن 100 هزار نیروهای انتظامی و 130 هزار افسران و سربازان ذخیروی شرکت کردند. رسانه های دولتی همچنین نوشتند که 20 هزار سرباز و افسر هیئت ذخیروی برای پوره گرداندن قسم های حربی سرحدبانان به منطقه های مرزی تاجیکستان و افغانستان فرستاده شدند. ساختمان مسجد کلانترین تاجیکستان با سرمایه قطر پورا به آخر رسیده، اما زمانی به استفاده دادنش هنوز مشخص نیست. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان 22 یول گفت وضع بهداشتی سفر مهمانان را از قطر به تأخیر گذاشت. مسجد بزرگترین در تاجیکستان در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده، از 4 مناره بلند آشیانه 65 متری، گنبد 47 متری، تالار بزرگ، تالارهای خردی نماز گذاری، کتابخانه و نشیمن و اتاقهای سرشمار برای جلسه ها عبارت است. ساختمان مسجد را سال 2009 در روزهای تجلیل از 1310 سالگی امام اعظم پیشوای مذهبی حنفی آغاز کرده بودند. در گذشته مقامات میگفتند سرمایه گذاری اساسی تر قطر است که برای ساختمان آن 70 میلیون دلار جدا کرد. تاجیکستان هم گفت برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار داده است. بنیاد مسجد بزرگترین در حالی است که سازمان و کشورهای غربی با کمیش 10 سال اخیر تاجیکستان را برای بستن بعضی عبادتخانه ها و محدود کردن آزادی های دینی ساکنان تنقید میکنند. مقامات همواره تصمیم خود را برای پیشگیری از افرادگرایی مهم خواندند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ایدیگل قاسمزاده، عضو مجلس نمایندگان، رئیس پیشین کمیته زنهای تاجیکستان بر اثر بیماری کووید 19 در بیمارخانه درگذشت. بعضی از همکاران سابقش به آزادی گفتند قاسمزاده تا چند روز آخر با نشانه های مانند به بیماری همگیر در شفاخانه یکم سویتسکی در دوشنبه بستری بود. یک مسئول مرکز طبی رقم یک شهر دوشنبه معروف به یکم سویتسکی روز 22 ایول بر رادیو آزادی گفت ایدیگل قاسمزاده گرفتار کرونا ویروس شده بود و 4 روز پیش او را در حالت وزین به بیمارخانه آوردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در ابتدا در شرایط خانه تبابت گرفته به بیمارخانه رفتن را قبول نکرده است. بعدن که حالتش وزنین شد به بیمارخانه آوردند. در زیر دستگاه نفسی صنعتی گذاشتیم. خیلی تلاش کردیم اما نجات داده نتوانستیم. ویروس شوششان را تمام کرده بود. افزود مصاحبی ما با شرط ذکر نشدنی نامش. این پزشک همچنین گفت جسد ایدیگل قاسمزاده را از بیمارخانه گرفته به زادگاهش ناحیه وخش بردند. قاسمزاده در برابر دیگر وکیلان مجلس نمایندگان واکسن ضد کووید 19 را گرفته بود. سبب رسمی مرگ او تا هنوز اعلان نشده است. ایدیگل قاسمزاده از ماه مارس سال 2020 عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان بود. از آن پیش تقریبا 4 سال در منصب رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت تاجیکستان فعالیت داشت. سید جعفر عثمانزاده عضو مجلس نمایندگان گفت ایدیگل قاسمزاده در کمیته رابطه های بین المللی مجلس نمایندگان فعالیت داشت و یک انسان بی‌حد نجیب و دلسوز بود. در جلسه های سرکمیته ها در حل مسئله های مهم شرکت فعال داشت. در زمان رهبری او نام کمیته زنان در رابطه با تصمیم و چاره های مختلف و گاه بحث برانگیز بسیار رسانه‌ای شده بود. یکی از این تنقیدها به تشکیل عملیات فهماندهی به زنان درباره فرهنگ لباس‌پوشی ملی رب داشت. ایدیگل قاسمزاده ماه ژانویه سال 2020 در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که او ترغیب فرهنگ ملی لباس‌پوشی را هدف قرار داده بود. در طول 3 سال اکثریت نفهمیدند. سال 4 بعد گفتند که رئیس کمیته کار با زنان نمیگوید که شما دیگر و دیگر پوشید، تنها تلقین دارد که تاجیکانه پوشید. ایدیگل قاسمزاده در گذشته در منصب رئیس دانشکده زبان ها به نام ساتم الغزاده نیز کار کرده است.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پر از ما دمی کی پر شود دمی کی پور شود پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و یا درویش و سلطان و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد. اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک باقی لمعی خورم نه دالا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخواد
جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی و داماد رئیس جمهور گزارش آسی سرپی درباره تأثیر رساندن او به فروش سهمیه‌های تشکیلات ایمان اینترنشنال را رد کرد. نورعلیف گفت کسی از بانک ملی به مالکان ایمان اینترنشنال فشار نآورده است تا آنها سهمشان را فروشند. دو هفته قبل آسی سرپی یا مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته در یک تحقیقات آشکار نمود که بانک ملی تاجیکستان ضمن یک عملیات مؤسسان و رهبران تشکیلات ایمان اینترنشنال را مجبور کرده است که با نرخ ارزان سهمیه‌های خود را فروشند و رهبران این تشکیلات برکنار شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی گفت خرید فروش سهمیه‌های ایمان اینترنشنال بر اساس دستورالعمل 239 بانک ملی صورت گرفته است. بر اساس این دستورالعمل که سال گذشته تصویب شد، سازمان‌های خود و فاندهای قرضه کشور وظیفه‌دار شدند که در مدت 3 ماه از سهم و یا اوراق گرانبهای خود در تشکیلات دیگری مالیوی و یا شرکت‌ها دست کشند. این قرار آن وقت نگرانی تشکیلات قرضه را با وجود آورده بود، به خصوص تشکیلات ایمان که بیش از 43% سهمیه‌اش به فاند قرضه خرد ایمان تعلق داشت. روز 22 اییل رهبریت بانک ملی با تکرار تاکید کردند که فروش سهمیه‌های ایمان اینترنشنال قانونی و در اساس دستورالعمل 239 بود. جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی روز 22 اییل ضمن نشست خبری گفت او به خرید فروش سهمیه‌های ایمان اینترنشنال دخالت نکرده است و به کسی فشار نآورده است، چون به گفته نورعلیف سرپرست این صحرا نه او بلکه معاون دیگری رئیس بانک ملی به عهده دارد. اما محققان آسی سرپی آشکار کردند که ایمان اینترنشنال در عملیات پیچیده از دست مؤسسان تاجیکستانیش با نرخ ارزان گرفته شد و صاحبکار ایتالیاوی وینچنزو ترانی بسته اساسی سهمیه‌ها را به دست آورد. مؤلفان تحقیقات نوشتند در خرید سهمیه‌ها صاحبکار ایتالیاوی از پشتیبانی جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی برخوردار بود. گزارشگران آسی سرپی نوشتند هنگامی که ترانی از پی خریدن سهمیه‌های ایمان بود، بانک ملی که دیرباز با مؤسسان ایمان اینترنشنال دشمنی داشت، فشار را افزایش تا آنه که مؤسسان راضی شوند سهمیه های خود را فروشند. خرید و فروش ایمان اینترنشنال که بحث های زیاد را به میان آورده است ماه مارس سال 2021 انجام شد. بر اساس آن شرکت میکرو کپیتال، بانک اروپای تجدید و رشد و بانک رشد صاحبکاری هالند به صورت عموم 43.5% سهمیه های ایمان اینترنشنال را که در دست سهام اساسی آن فاند خرد قرضدهی ایمان بود به 5.4 میلیون دلار خریدند. معاون اول رئیس بانک ملی در حضور خبرنگاران دلیل آورد که اگر خرید و فروش سهمیه های ایمان اینترنشنال نادرست می بود، بانک اروپای تجدید و رشد در آن شرکت نمی کرد. نورعلیف گفت
بانک اروپای تجدید همین خیال تشکیلاتی که بسیار رپوتات افتریتیتی بلان دورن، نفوزی بلان دورن، هیچ گو در یکان امیدوی سونیه که اگر در نبچونی نمون ترانزاکسی ها اگر پیدا شود هیچ وقت سرمایه‌گذاری نمی کنند. دویمش این ها علاقه سرمایه‌گذاری بودن که زیاده از 15 سال با این تشکیلات یا جا تشکیلات رشد دادند.
ولی در گزارش آسی سرپی آمده است غصب سهمیه‌های ایمان در همدستی با بانک اروپای تجدید و رشد صورت گرفته است، چون به نوشته تحقیقات بانک اروپای تجدید و رشد در این دوره توانست سهمیه‌های اضافه به دست آورد. بانک اروپای تجدید و رشد معروف‌ترین سهمدار خارجی ایمان اینترنشنال میباشد. ایمان اینترنشنال یکی از تشکیلات‌های فعال قرضی در تاجیکستان میباشد که سال 2005 از سوی گلبهار محکم و سنوبت شریفوا تشکیل شد. هدف آنها از ابتدا رسانیدن خدمات مالیوی به زنان صاحب کار بود. تشکیلات ایمان اینترنشنال در سالهای اخیر به یکی از اشتراکچیان اساسی بازار بانکی تاجیکستان تبدیل شده بود و از سرمایه گذاران خارجی مبلغ‌های کلان قرض جلب کرد. مشکل در کار ایمان اینترنشنال سال 2017 آغاز شد. در آن سال بانک ملی اعلان کرد که در کار ایمان اینترنشنال و بانک اسخطه کمبودهای زیاد آشکار شده است. در پی اعلان بانک ملی، رهبریت آن وقت اسخطه و ایمان از مقام‌هایشان برکنار شدند، هرچند بعداً گفتند قرار برکناریشان نادرست بود.
شاهدی حادثه شدید منظر